ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 19 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، 8 آوریل سال 2013 میلادی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی میزبان شما در این برنامه که به مدت 45 دقیقه از رادیو فردا پخش خواهد شد. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید گذری داشته باشید بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با محمد مرسی در قاهره گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، گذار به دموکراسی در مصر و کمک اقتصادی اتحادیه اروپا به این کشور از موضوع‌های مورد گفتگو بود. کاترین اشتون با رهبران اپوزیسیون در مصر نیز دیدار می‌کند. خانم اشتون پیشتر گفته بود در قاهره از همه احزاب و طرف‌ها می‌خواهد برای اعتمادسازی و یافتن زمینه مشترک در مسائل سیاسی و اقتصادی همکاری کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به استانبول از ترکیه و اسرائیل خواست به سرعت روابط دیپلماتیک خود را به طور کامل از سر بگیرند. جان کری در کنفرانس خبری با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که عادی شدن روابط ترکیه و اسرائیل برای ثبات خاورمیانه مهم و برای روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها اساسی است. وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که عادی کردن کامل روابط دو کشور نیاز به حل برخی مسائل چون پرداخت غرامت به بازماندگان کشته شدگان در حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه دارد. او همچنین گفت که اسرائیل باید به تحریم نوار غزه پایان دهد. جان کری پس از دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به اسرائیل رفت. او به کرانه غربی نیز خواهد رفت. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که نرخ رشد اقتصادی کشور صفر یا زیر صفر و منفی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس افزود که دولت پیشنهاد برداشت 45% از حساب ذخیره ارزی را داده که به نظر مجلس این اقدام خطرناک است. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت همچنین در بودجه سال جاری پیشنهاد تک نرخی کردن ارز و اختصاص یارانه به برخی از کالاهای اساسی را داده است. علی اکبر ولایتی، یکی از اعضای ائتلاف سگانه برای انتخابات ریاست جمهوری ایران، گفته است که این ائتلاف نامزد نهایی خود را با توجه به نظر آیت الله خامنه ای معرفی خواهد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین المللی، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس، ائتلاف سگانه ای را به عنوان ائتلاف برای پیشرفت تشکیل دادند و قصد دارند یکی را از میان خود به عنوان نامزد انتخابات خرداد ماه تعیین کنند. علی اکبر ولایتی گفته است که احتمال اضافه شدن کسی دیگری را به این ائتلاف رد نمی کند. گزارش هاکی علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام‌های امنیتی از جمله هواپیمارویی در زندان رجای شهر به سر می‌برد روز شنبه 17 فروردین ماه درگذشت. منابع خبری در تهران در گفتگو با رادیو فردا خبر مرگ او را تایید کردند. برخی گزارش هاکی است که او پس از انتقال به بیمارستان به علت آنچه اختلال تنفسی اعلام شده درگذشته است. علیرضا کرمی خیرآبادی که از کارمندان سابق شرکت نفت بود، به اتهام هواپیماربایی نزدیک به 16 سال را در زندان گذراند و به حبس ابد محکوم شده بود.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در 25 دقیقه آینده با هم بشنویم. مذاکرات همیشه ناکام هسته‌ای. در ابتدا از واکنش‌ها به آخرین دور مذاکرات در آلماتی خواهیم گفت.
We would repeat to Iran, it is our desire to have a diplomatic solution.
ما برای ایران تکرار می‌کنیم که آرزو
моделью окончательного решения может
الگویی که می‌تواند و باید بکند.
البته بین نگاه‌های دو طرف فاصله‌هایی وجود دارد.
نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده بود که به 8% برسد، اما حالا 0 و یا حتی زیر 0 است. چه شد که چنین شد؟
8% پیش بینی برای این بود که نرخ بیکاری به همون زمانی که این برنامه تصویب شد باقی بمانه.
نامه احمدی نژاد به وزیر علوم برای برکناری رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس، یادتان هست؟ آن نامه که بی اثر ماند. حالا خبر آمده که نامه 58 روز زودتر از آن که در رسانه ها منتشر شود برای وزیر علوم فرستاده شد.
تحقیق اول تحقیق بدبینانه هست که این اقدام تاکتیکی و فریبکارانه بوده.
و خودروهای ساخت ایران که به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گرانتر شدند اما ایمنی آنها کاهش پیدا کرد.
خیلی اصالات موتور و شاسی و اینا تغییر میکنه. بدنه باید تقویت بشه. اینا بسید اینا داره بسید بدنه هست.
در کنار گزارشی از انتشار یک کتاب درباره رخشان بنی اعتماد در فرانسه، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. به رغم خوشبینی هایی که در پی گفتگوهای آلماتی اول در اسفند ماه به وجود آمده بود، مذاکرات آلماتی دو روز شنبه پس از دو روز و بدون دستیابی به نتیجه ملموسی پایان یافت. پایان بی نتیجه گفتگوهای آلماتی واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
با پایان دوره مذاکرات آلماتی دو و به باور بسیاری از کارشناسان بی نتیجه ماندن این مذاکرات، واکنش ها به این دوره از گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک ادامه دارد. روز یک شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در ترکیه به سر می‌برد گفت:
We would repeat to Iran, it is our desire to have a diplomatic solution.
ما برای ایران تکرار می‌کنیم که آرزوی ما دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک است، اما این انتخاب با ایرانیان است. اگر شما اهدافی صلح‌آمیز را پیگیری می‌کنید، همانطور که بسیاری از کشورها از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند، مشکل نخواهد بود تا به دنیا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کنید. دلیل این که ایران روز به روز خود را منزوی تر می‌بیند و با تحریم‌ها روبروست این است که خود این راه را انتخاب کرده است و نمی‌خواهد در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به الزامات جامعه جهانی و کنترل برنامه هسته‌ای خود تن بدهد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1 پس از پایان مذاکرات دو روزه آلماتی گفت: مشکلی که باقی میماند این است که میان مواضع دو طرف تفاوت بسیاری است و دستیابی به زمینه مشترک را دشوار میکند. سرگئی ریابکوف افزود:
مدلیو окончательного решения может и должно стать признание.
الگویی که میتواند و باید به کار گرفته شود این است که همه حقوق ایران در چارچوب NPT و از جمله حق غنی‌سازی در مقابل نظارت کامل آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شود.
کنترل مگاته اتا может быть развернуто на любую глубину с точки зрения детализации.
مذاکرات دو روزه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در آلماتی روز شنبه پایان یافت و طرفین شرکت کننده در مذاکره نظرگاه‌های متفاوتی درباره دلیل و یا دلایل بی نتیجه ماندن این مذاکرات دارند. کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده کشورهای پنج به علاوه یک و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات را دور بودن مواضع طرفین از یکدیگر دانست، در حالی که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در کنفرانس خبری خود در آلماتی گفت: غربی ها می خواهند پیشنهادهای ایران را در کشورهای خود با مقامهای بالاتر بررسی کنند.
البته بین نگاه های دو طرف فاصله های وجود دارد. نمایندگان پنج به علاوه یک با طرح نظرات دولت‌های خود خواهان ارزیابی‌های بیشتر از شرایط جدید ناشی از ابتکارات ایران شدند. بدین خاطر خواستند نتایج گفتگوها را به پایتخت‌های خود منتقل کنند.
اما پس از پایان مذاکرات آلماتی دو، چه چشم‌اندازی برای آینده مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک قابل تصور است؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو بریتانیا:
طرفداران نظریه‌ای که معتقد بودند و هستند که راه‌های مسالمت‌آمیز برای خارج شدن از بن‌بست اتمی ایران وجود نداره و طبیعتاً بایستی به راه‌های خشونت‌آمیز من جمله مبادرت به حمله نظامی برای مقابله با این برنامه کرد، طبیعتاً از نتیجه گفتگوهای آلماتی راضی هستند، برای اینکه دلیل دیگه ارائه می‌کنند که ایران پشت میز مذاکره آماده به دادن امتیاز نیست. ولی مخالفین این نظر تعدادشون شاید زیادتر باشه. جامعه اروپا و آمریکا نه اونها آماده کردن به حمله نظامی هستند و نه ایران از این ماجرا استقبال میکنه. بنابراین روز دوم مذاکرات شاید بیشتر وقتی صرف این شد تا راه حلی پیدا بکنن برای پرهیز از اعلام شکست. شکست مذاکرات و همینطور نشون دادن درهای باز برای ادامه گفتگوهایی که هرچند با نتیجه نخواهد بود. به این علت شاید بایستی انتظار داشته باشیم طی هفته‌ها و ماه‌های آینده تلاش‌های دیگری صورت بگیره برای مذاکراتی حتی در حد کارشناسی. اولین فرصت این خواهد بود که ایران برای رفع ابهام‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌های ایران داره وقت تازه‌ای رو تعیین بکنن و حداقل گفتگوها رو در این زمینه پیش ببرن.
در مذاکرات آلماتی 2 که در 2 روز گذشته برگزار شد، قرار بود به گفته کشورهای 5 به علاوه 1 ایران به پیشنهادهایی که آنان در مذاکره آلماتی اول در اسفند ماه عرضه کرده بودند پاسخ دهند. از جمله پیشنهاد شده بود در ازای تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران، کشورهای غربی برخی تحریم‌های ایران لغو کنند. اما ایران بدون دادن پاسخ به پیشنهادهای 5 به علاوه 1 خواهان گفتگوی جامع و کلی در چارچوب بسته پیشنهادی خود در مسکو شد و عملاً دو طرف در موقعیت مشابه پیش از مذاکرات آلماتی قرار گرفتند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نرخ رشد اقتصادی صفر و یا زیر صفر و منفی است. این جمله را خبرگزاری ایلنا به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته است. همکارم رضا ولیزاده در مصاحبه با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده که بر اساس برنامه 5 ساله باید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 به حدود 8% می‌رسید. این نرخ را برای سال جاری در چه حدودی میتوان پیش بینی کرد و چه شد که چنین شد؟ جمشید اسدی:
8% پیش بینی برای این بود که نرخ بیکاری به همون زمانی که این برنامه تصویب شد باقی بمانه، نه اینکه از بین نره، بلکه با 8% برآورد این بود که سالی دست کم بین 220 تا 250 هزار فرصت شغلی ایجاد شود که بیکاری افزایش پیدا نکند. بدیهی است برای آنکه بیکاری بخواد از میان بره باید رشد اقتصادی بیشتر از اونم. اما در زمان آقای احمدی نژاد در بهترین حالت، زمانی که میشد فروش نفت کرد، رشد اقتصادی بین 4% و 7% بود و برآورد صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری که البته به سال فرنگی که انطباق داره به سالی که شروع شد سال خورشیدی، حدود 1% در بهترین حالت. اما در همین مورد هم بدگمانی وجود داره.
آقای اسدی، همونطوری که آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتن، دولت پیشنهاد کرده که 45% از حساب ذخیره ارزی برداشت کنه و آقای مصباحی مقدم هم این اقدام رو خطرناک ارزیابی کرده. به نظرتون دولت 45% از حساب ذخیره ارزی رو برای چه مصرفی میخواد برداشت کنه؟
نرخ رشد اقتصادی به حدود 1% میرسه در بهترین حالت، تولیدی وجود نداره. تولیدی که وجود نداره، درآمدی هم وجود نداره. درآمد که وجود نداره، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری نمیتونه به درآمد متکی باشه، باید به ثروت‌های از پیش اندوخته درآمد نفتی متکی بشه. پس باید بره به سراغ حساب ذخیره ارزی که اسم جدید شده صندوق توسعه ملی. این نشون دهنده وضع اسفناک تولید در کشوره. اما چرا این کار خطرناکه؟ به دو دلیل خطرناکه. یکی این که افزایش نقدینگی در شرایطی که تولید وجود ندارد گرانی رو به شدت بالا میبره و زمانی که گرانی بره بالا، درآمد مردم به علت بیکاری و اونایی هم که کار دارن به علت افتادن حقوق و اونایی هم که حقوقشون عقب نمیفته به علت اینکه رشد حقوقشون به اندازه رشد هزینه ها نیست، خط فقر رو گسترش میده. خطر دوم این است که کشور در شرایط تحریم به سر میبره و درآمد نفتی همچنان که داشت نداره. پس این ذخیره ارزی که داره تأمین واردات مواد حیاتی مردمه. اگر این به کار هزینه های جاری دولت برسه، دیگه پولی در این صندوق نمانده است که بتوان گذران زندگی مردم و یعنی خرید غلات و گندم و از این تأمین کرد.
آقای اسدی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگه از صحبتاشون گفتن که یکی از پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه 92 تک نرخی شدن ارز و نزدیک کردن نرخ اون به نرخ ارز مبادله‌ایه. به نظرتون این کار تا چه حد مؤثر خواهد بود و اثر اون بر اقتصاد کشور چیه؟
اول باید گفت که یعنی چی این معنیش؟ یعنی ما یک نرخ دلار داریم در بازار که بسیار بیشتر است از نرخی که دولت تعیین کرده رسمیه. ولی خب واقعی نیست. اگر بخوان اینو ببرن به نرخ بازار این کارو بکنن، یعنی که دلار قیمتش بسیار گرونتر میشه، یعنی سقوط ریال به مراتب بیشتر میشه. آیا این شدنی است؟ حتما که شدنی است به لحاظ نظری. چه عواقبی برای ایران دارد؟ واردات که بسیار ما بهش وابسته هستیم به مراتب گرانتر از گذشته می شود و البته صادراتی هم می تونه رشد بکنه، چون اگر قیمت رو بر مبنای ریال محاسبه بکنن و ریال خیلی سقوط بکنه، یعنی برای خریدار خارجی ارزون تر میشه. اما این فایده‌ای برای اقتصاد ما نداره. چرا؟ چون پولی رو که دریافت میکنن، وارداتمون چون باز هم ریال خیلی سقوط کرده به مراتب گرونتر از گذشته میشه.
توضیحات جمشید اسدی رو درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در مصاحبه با همکارم رضا ولیزاده با هم شنیدیم. پس از 3 هفته که از انتشار نامه محمود احمدی نژاد به وزیر علوم در خصوص برکناری رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه تربیت مدرس می‌گذرد، به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو روز یکشنبه اعلام کرد که این نامه را 58 روز پیش از انتشار آن دریافت کرده. بر پایه این گزارش، کامران دانشجو گفته که در همان زمان در دیدار با رئیس جمهور توضیحاتی داده و بعد از آن دستور جدیدی دریافت نکرده است. به گفته وزیر علوم، به نقل از مشاور احمدی نژاد، او از رسانه‌ای شدن نامه‌اش مکدر شده و به مسئولان زیرابط تذکر داده است. حسین قویمی در مصاحبه با علی افشاری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، ارزیابی او را از این روایت‌ها پرسیده. علی افشاری در واشنگتن:
ببینید، اول خب یه خامه وجود داره که چرا آقای کامران دانشجو بعد از تقریباً 3 هفته که این خبر رسانه‌ای شده موضع گرفته و این تأخیر خودش باعث ایجاد ابهام میشه و سوالی رو برمی‌انگیزه. اما ادعای آقای دانشجو این هستش که خب تقریباً 2 ماه قبل از انتشار این نامه دستور داده شده و ایشون هم صحبتی کرده و گویا احمدی نژاد یا قانع شده یا به هر دلیلی دیگه موضوع رو پیگیری نکرده. اما خب از ابتدا هم با یک نوع بدبینی و سوءظن به این خبر نگاه میشد. تحلیل اول تحلیل بدبینانه هست که این اقدام تاکتیکی و فریبکارانه بوده. خواستم این ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری آینده یا در بحرانهایی که با توجه به جنگ قدرت برقرار هست، حمایت دانشجویان و دانشگاهیان رو جذب کنند. اما تحلیل دیگری هم هست که خب برمیگردم که با توجه به چهره جدید احمدی نژاد، اون زاویه‌ای با دیدگاه قبلی خودش پیدا کرده و رئیس این دو دانشگاه بزرگ و مهم کشور که به همون دیدگاه‌های سابق اون و دیدگاه‌های رقیب فعلی یعنی رهبری و بخش غالب اصولگرایان تعلق داره، خب با اینها مشکل داره و تلاش‌هایی رو داره انجام میده که تغییراتی رو در دانشگاه‌ها انجام بده و خب با توجه به اینکه وزیر علوم همراهی نداشته، سعی کرده به هر حال اعمال فشار بیشتری داشته باشه. احتمالاً صحبت‌های شفاهی احمدی نژاد به جای نرسیده و اون مجبور شده از طریق نامه‌نگاری کتبی این کار رو انجام بده.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای افشاری، ظاهراً علت قرار گرفتن نام بیژن رنجبر رئیس دانشگاه تربیت مدرس در نامه محمود احمدی نژاد به خاطر این بوده که این دانشگاه از پذیرفتن اسفندیار رحیم مشایی خودداری کرده بود که اون هم به علت ظاهراً ارسال نشدن مدارک مورد نیاز بوده. ارزیابی شما از این ماجرا چی هست؟
والا این ادعای هستش که خب صورت گرفته معلوم نه چقدر این صحت داشته باشه. خب باید یک سری مستندات و مدارک معتبری در خصوص وجود داشته باشه، ولی بالقوه میتونه چنین احتمالی هم صادق باشه. یعنی به هر حال همین تمرد و عدم تمکین دانشگاه تربیت مدرس و پذیرش مشروع نجات باعث خشم احمد نجات شده باشه. ولی اگر این موضوع صادق باشه، فقط خب ناظر به دانشگاه تربیت مدرس میشه. اما سوال است که چرا رئیس دانشگاه تهران هم مورد غضب احمدی نژاد قرار گرفت؟
با در نظر گرفتن این مسائل، آیا محمود احمدی نژاد در این چند ماهی که به پایان دوران ریاست جمهوریش باقی مونده دیگه اقتداری نداره و وزیران به دستورات او توجهی نمی کنند، یا مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
به هر حال خب بخشی از دولت که نشون داده وفاداری ازش به رهبری هست و علاقه در برابر دستورات احمدی نژاد دیگه تمکین و تبعیت سابق نداره و اقلیتی از وزرا هستن که حالا با آن چیزی که جریان احمدی نژاد نامیده میشه یا آن چیزی که مخالفین اصولگراشون از اون به جریان انحرافی نام میبرن، اقلیتی از وزرا و کادر دولت هستن که با اون همراهی دارن. منتها در این مورد خاص تعویض راحت دانشگاه ها دیگه امکان پذیر نیست و حرف کامران دانشگاه این بود که خود احمدی نژاد هم دیگه پیگیری موضوع نیست، فعلا موضوع منتفی است. این نکته ما در نظر بگیریم که کمیسیون تحقیقات و آموزش عالی مجلس خب ابتدا به شدت اونها موضع‌گیری تندی کردن و مخالفت کردن با تغییر احتمالی رئیس دانشگاه تهران و تربیت مدرس. اونها وزیر علوم رو در همین 19 فروردین ماه دعوت کردن به مجلس و پاسخگوی این اتفاق باشه و به نظرم موضع‌گیری که امروز کامران دانشجو داشت احتمالاً واکنشی هست به این احضار و اینکه اعلام بشه که دیگه موضوع منتفی هست و دیگه مجلس هم پیگیری نکنه.
صدای علی افشاری رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که علارغم افزایش قیمت خودرو به طور میانگین ایمنی خودروها کاهش پیدا کرده است. اسکندر مؤمنی در حاشیه سومین همایش بین المللی کاهش بار حوادث ترافیکی با اشاره به بیشترین آمار حوادث ترافیکی در ایران از پراید، وانت پیکان و وانت نیسان به عنوان خودروهای غیر ایمن نام برده است. محمد زرقامی درباره ایمنی این سه خودرو نظر همایون زرقانی سردبیر ماهنامه صنعت و حمل و نقل چاپ تهران را جویا شده. همایون زرقانی:
بعد از اینکه پیکان تولیدش متوقف شد در حدوداً 8-9 سال پیش، اما یه سری خودروهایی که به نوعی طرفدار بود برای عامه مردم و کسایی که باش کار میکنن مثل وانت پیکان، اینا خط تولیدش حفظ شد. در طول این مدت البته تغییراتی داشت، ولی در نهایت قیمتش هم با توجه به اینکه بحث حمل و نقل خودروبار انجام میدن، خب یه بخشی از مردم اینا خودرو در اختیار دارن. طبیعیه که خب اون با اون پلتفرم سابق این نمیتونه پاسخ باشه، بعض نیازها که پلتفرم تغییر بکنه و اگر نیاز هست این خودرو توسعه پیدا کنه، اما تغییر پلتفرم وقتی اتفاق بیفته موجب میشه یه قیمت این خودرو خب خیلی بره بالا، بعد ممکنه که مردم عادی نتونن بخرن. به قول من یه مقدار دلیلش این هست.
این پلتفرمی که ازش صحبت میکنید رو میشه بیشتر توضیح بدید که دقیقاً چه مسائلی هست که باید در این خودروها تغییر کنه و رعایت بشه که این خودروها به استانداردی که آقای اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اشاره کردن بهش برسه؟
خیلی استانداردهای موتور و شاسی و اینا تغییر میکنه، بدنه باید تقویت بشه، اینا باید بحثی که اینا داره بحثی بدنه هست، بدنه خوب بدنه های ضعیفی، بحث ترمز هست، بحث های ایبک هست، خود ها بتونن تو مواقعی که تصدیق میشه جان سرنشین داشته باشن. حالات اینطور که من مطلع هستم از خودهایی که دیگه ایبک نداشته باشن دیگه چهار بخیر نمیشه این خودها.
اگر که بخواد این اتفاق بیفته و خودروها نزدیک بشن به استاندارد، با توجه به اینکه اصولا شرکت های خودروسازی بین المللی در ایران حضور ندارن و این بازار در انحصار خودروسازان داخلیه، تا چه اندازه این مسئله امکان پذیره و با وجود تحریم‌های بین‌المللی که ایران به واسطه برنامه هسته‌ایش باهاش روبرو شده؟
در حال استاندارد رو میشه نزدیک کرد. من زیاد احساس می‌کنم خیلی مسائل طرح خودروسازی زیاد به تحریم ارتباط نداره، اونجایی که به علاوه بر خطاط یدکی این ارتباط داره هست، ولی بیشتر به بخشی که مدیریتش مربوطه.
یعنی حلقه مفقوده صنعت خودروسازی ایران رو شما صرفاً در مدیریتش می‌بینید؟
مدیریت یکی از عوامل مهمه، بله. همونطور که اشاره شد بحث انحصاری که وجود داره یه تشکلاتی مالی رو ایجاد می‌کنه برای شرکت خودروساز، در نتیجه باید رو مدیریتش کار بکنه که از این ظرفیت‌های مالی به درستی استفاده بکنه. و خیلی مواردی هم هست که شما شاید احساس کنید که واردات زیاد متکی نباشیم.
یعنی چه ظرفیت‌هایی رو منظورتونه؟ مثلا با توجه به اینکه خیلی از قطعات امکان داره که نیاز باشه که از خارج از ایران وارد بشه، اون ظرفیت‌هایی که شما ازش صحبت می‌کنید دقیقاً چه مسائلی رو در بر می‌گیره؟
عملا خیلی از قطعاتش خود ایران تولید میشه. اگر یک مدیریت برنامه‌ریز باشه و اینا رو بتونه توی زنجیره‌ای تعریف بکنه، به نظر من میشه در داخل این قضیه رو به درستی سازماندهی کرد.
باز هم ما شاهد این هستیم که آمار تصادفات رانندگی که منجر به مرگ میشه در ایران رو به افزایش، یعنی این رو میشه از طریق آماری که خود اورژانس تهران یا حتی راهنمای رانندگی منتشر می‌کنندید، این دلیلش به نظر شما چیه؟ آیا این مسئله کیفیت خودروها که آقای اسکندر مؤمنی بهش اشاره کرده بیشتر دلیلشه یا خلأ فرهنگ ترافیک؟
ممکنه تو بحث تصادفات عوامل مختلفی دخیله که بحث خودرو یکی از عوامله، اما اون چیزی که حالا تا پیش از این گفته میشد این بود که خطای انسانی بیشترین عاملی هست که در تصادفات دخیل هست، اما اون چیزی که دنیا داره میگه و داره که کنفرانس ها و سمینارهای بین‌المللی رو دنبال میکنه بحثی که چجوری دنیا حوادث رو کنترل میکنه، سیستم حمل و نقل و شبکه حمل و نقل باید به گونه‌ای طراحی بشه که خطای انسانی توش بروز نکنه. اینا یک روشایی هست که از دنیا دستورالعمل‌هایی داره که تو ایران هم لازم که پیاده بشه، ولی خب باید ارزش بشه ما خیلی فرزانه پهناوری داریم و این ویژگی خاصی میتره که بحث امنیت خیلی تمرکز بیشتری داشته باشه.
توضیحات همایون زرقانی سردبیر ماهنامه صنعت و حمل و نقل رو شنیدیم درباره ایمنی خودروها در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی. این روزها در فرانسه کتابی درباره رخشان بنی اعتماد کارگردان سرشناس ایرانی منتشر شده که بانوی سینمای ایران نام دارد. این کتاب را آلن برونه، فیلمساز و منتقد فیلم در فرانسه که با زبان فارسی و سینمای ایران آشنایی دارد، نوشته است. آقای برونه در مصاحبه‌ای با رادیو فردا رخشان بنی اعتماد را نه تنها کارگردانی موفق بلکه پرچمدار دفاع از جنبش زنان در ایران می‌داند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
رخشان بنی اعتماد در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر در تهران در رشته کارگردانی فیلم تحصیل کرده، فعالیت سینمایی خود را از سال 66 خورشیدی با ساخت فیلم خارج از محدوده آغاز کرده و می توان گفت تا سال 90 خورشیدی 16 فیلم در کارنامه هنری خود دارد. افزون بر جشنواره فجر، خانه سینما و دنیای تصویر در ایران، خانم رخشان بنی اعتماد جوایزی هم از چند جشنواره جهانی از جمله دهلی نو، سالونیکا در یونان و لوکارنو در سوئیس دریافت کرده. نشان صلح و آزادی از ایالت توسکانی در ایتالیا هم دیگر افتخارات این سینماگر ایرانی است. برای معرفی هرچه بیشتر چهره سینمایی رخشان بنی اعتماد به فرانسه زبانان، به تازگی کتابی در پاریس منتشر شده که بانوی سینمای ایران نام گرفته. نویسنده این اثر هنری آلن برونه، فیلمساز و منتقد فیلم در فرانسه است که از پیش از انقلاب به این سو بارها به ایران سفر کرده و تا کنون حدود 35 فیلم مستند درباره جاذبه‌های توریسم و گردشگری ایران ساخته. آقای برونه درباره چگونگی شکل‌گیری کتاب بانوی سینمای ایران و نگاهش به فیلم‌های خانم رخشان بنی اعتماد اینطور به رادیو فردا گفته:
چند تا فیلم از خانم بنی اعتماد در فرانسه معرفی کردم، نمایش دادم، مخصوصا برای فیلم زیر پوست شهر که در حدود 150 شهر فرانسه نشون دادیم و بعد کتاب نوشتم راجب کارش از فیلم اولش یعنی خارج از محدوده و فیلم آخرینش خونبازی و بالاخره پیدا کردم که این خانم پرچمدم دفاع از حقوق زنان در ایران می باشد. با هر فیلم خانم بنی اعتماد به یه موضوع اجتماعی ایران می پردازد.
آقای آلن برونه چه مدتی بر روی این کتاب کار کرد؟
بیش از 3 سال کار کردم و اسم کتاب به زبان فارسی میشه گفت رخشان بنی اعتماد، شیرزن سینما ایران یا بانوی سینما ایران.
آقای آلن برونه، آیا در نظر ندارین کتاب رو که الان به زبان فرانسه هست به زبانهای دیگر اروپایی از جمله آلمانی و انگلیسی یا فارسی هم منتشر کنید؟
خیلی امیدوارم که میتونیم در زبان جرمنی و در زبان انگلیسی این کتاب منتشر کنیم، ولی برای ایران کل حقوق منتشر شدن کتاب برای خانم بنی اعتماده.
بحث محوری کتاب بانوی سینمای ایران اگرچه بر فعالیت‌های سینمایی رخشان بنی اعتماد دور می‌زند، با این حال آلن برونه نویسنده این کتاب تاریخ سینمای ایران را هم از یاد نبرده و در آن نگاهی گذرا به چند چهره و کارگردان تأثیرگذار از جمله داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی هم انداخته. باستاب دیدگاه تنی چند از هنرمندان ایران هم به سینمای رخشان بنی اعتماد دیگر بخش‌های این کتاب به زبان فرانسه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ثانیه های پایانی مجله نیمه شب در نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم. از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا در خدمت شماست برای اینکه نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید، چه بسا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و شماره پیامگیر جدید رادیو فردا که میتونید بهش اسمس بزنید هم هست 2079-26-011-57-30. تکرار میکنم 2079-26-011-57-30.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 12:30 و نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. در این بخش از برنامه میتونید شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. قبل از اون تازه ترین خبرها رو از مینا بهار مس میشنوید.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، درگیری در مراسم تدفین 4 مسیحی قبطی کشته شده در قاهره 1 کشته و 66 زخمی بر جای گذاشت. درگیری ها پس از خروج شمار زیادی از عزاداران از مراسم در کلیسای بزرگ قاهره رخ داد. شاهدان میگویند سوگواران که پس از خروج از کلیسا علیه اخوان المسلمین شعار میدادند با سنگ مورد حمله قرار گرفتند. اما وزارت کشور مصر در بیانیه گفته است که عده‌ای از عزاداران شروع به تخریب خودروها کردند که باعث درگیری با برخی از ساکنان محل شد. روز جمعه در درگیری در محله‌ای در نزدیکی قاهره یک مسلمان و 4 مسیحی کشته شده بودند. بر اساس گزارش‌ها درگیری زمانی رخ داد که یک فرد مسلمان به نوجوانان مسیحی به خاطر کشیدن صلیب بر روی ساختمانی اعتراض کرد که در پی آن خشونت بالا گرفت و سلاح گرم استفاده شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با محمد مرسی در قاهره گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ها گذار به دموکراسی در مصر و کمک اقتصادی اتحادیه اروپا به این کشور از موضوعهای مورد گفتگو بود. کاترین اشتون با رهبران اپوزیسیون در مصر دیدار می کند. خانم اشتون پیشتر گفته بود در قاهره از همه احزاب و طرف ها می خواهد برای اعتمادسازی و یافتن زمینه مشترک در مسائل سیاسی و اقتصادی همکاری کنند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید یک دیپلمات عربستان در تهران که چندی پیش در جریان تصادف خودرویش باعث مرگ یک شهروند ایرانی شد فعلا ممنوع الخروج است. به گزارش خبرگزاری ایسنا علایالدین بروجردی گفته است که شهروند ایرانی که در تصادف اواخر اسفند ماه کشته شد بسیجی بود. او افزوده که این دیپلمات مشروبات الکلی خورده بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیش از این از پیگیری دیپلماتیک و قضایی این حادثه و اعتراض شدید ایران به سفارت عربستان در تهران خبر داده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به استانبول از ترکیه و اسرائیل خواست به سرعت روابط دیپلماتیک خود را به طور کامل از سر بگیرند. جان کری در کنفرانس خبری با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که عادی شدن روابط ترکیه و اسرائیل برای ثبات خاورمیانه مهم و برای روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها اساسی است. وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که عادی کردن کامل روابط دو کشور نیاز به حل برخی مسائل چون پرداخت غرامت به بازماندگان کشته شدگان در حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه دارد. او همچنین گفت که اسرائیل باید به تحریم نوار غزه پایان دهد. جان کری پس از دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به اسرائیل رفت. او به کرانه غربی نیز می رود. مقام‌های انتخاباتی پاکستان اعلام کردند که پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور می‌تواند در انتخابات پارلمانی ماه آینده نامزد شود. مقام‌های شهر شمالی چیتا روز یکشنبه با نامزدی پرویز مشرف موافقت کردند. پرویز مشرف با پرونده‌های متعددی در پاکستان روبروی است که از آن جمله اتهام خیانت به کشور است که مجازات آن اعدام است. او همچنین در پرونده‌هایی در رابطه با قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق و یک رهبر ستیزجویان بلوچ متهم است.
تازه ترین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم میریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر. این برنامه توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه میشه و هر هفته در روزهای یک شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار پخش میشه و در مجله نیمه شب بامداد دوشنبه هم تکرار میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان، از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا این بار باز هم با هم سفری به تونس داشته باشیم و خبرهای جدیدی که از این کشور میرسد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. نشریه اقتصادی فوربس در تازه ترین گزارش خودش در سال 2013 ثروتمندترین زنان جهان رو معرفی کرده. بر این اساس لیلیان بتنکورت از سهامداران کمپانی اورئال با 30 میلیارد دلار دارایی در صدر این جدول قرار گرفته. خواهران والتون، کریستی و آلیس والتون امریکایی، فرزندان بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت هم با 28.2 و 26 میلیارد دلار در رده دوم و سوم ثروتمندترین زنان جهان جای گرفتند. آریس فونتانای شیلیایی هم با ثروت 17.4 میلیارد دلار که مدیریت بزرگترین معادن مس جهان را بر عهده داره، در این رده بندی چهارم شده. برای اولین بار یک زن در منطقه عشایری باجور در شمال غرب پاکستان خودش رو برای انتخابات این کشور کاندید کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم بادام زری 50 ساله در نظر داره در صورت پیروزی برای سراسری شدن آموزش زنان و دختران در پاکستان فعالیت کنه. او به دلیل اینکه در کودکی مجبور به ترک تحصیل شده، قادر به خواندن و نوشتن نیست. رسانه ها از ساخت سینه بند برقی در هند خبر دادن که با استفاده از اون میشه خطر تجاوز جنسی رو کاهش داد. شبکه خبری العربیه به نقل از طراحان این وسیله دفاعی نوشته که اگر این سینه بند به کار گرفته بشه، 3800 کیلوولت برق قوی به بدن مرد مهاجم منتقل میشه و اون رو در بیهوشی کامل قرار میده. علاوه بر این، سیستم جی پی اسی که در اون به کار رفته به طور همزمان پیامی رو به نزدیکترین مرکز پلیس ارسال خواهد کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهارم اپریل پنجشنبه گذشته رو فعالای همراه با گروه فمن در اوکراین روز حمایت از امینه نامگذاری کرده بودند. امینه دختر 19 ساله تونسی است که تلاش کرد تا گروه فمن، گروه مشهور به زنان سینه برهنه، رو در تونس هم راه اندازی کنه. جنبش فمینیستی فمن در سال 2008 در کشور اوکراین شکل گرفت و زنان عضو این گروه در مواردی که به نظر اونها نقض حقوق برابر میان زن و مرد باشه، با سینه های برهنه در اون محل حاضر میشن و به اتفاقی در حال رخ دادن اعتراض میکنن. امینه هم در روز اول فروردین در صفحه فیسبوکش تصاویری از نیمتنه برهنه خودش رو منتشر کرده بود، در حالی که بر روی بدنش نوشته بود: بدن من، ملک من. بعد از اون تعدادی از زنان تونسی هم تصاویر خودشون رو منتشر کردند و با امینه همراه شدند. اما بعد از اینکه خبر انتقال امینه به بیمارستان روانی از سوی خانواده اون منتشر شد، تعدادی از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان روز 4 اپریل رو به عنوان روز بین‌المللی دفاع از امینه اعلام کردند و تصاویر برهنه خودشون رو منتشر کردند. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، مهمان این هفته ای ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در میان زنان مسلمان در کشورهای عربی می‌گذرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای مهتدی، در هفته‌های گذشته خبرهای متفاوتی از کشور تونس به گوش رسیده. از سوی تندروان مذهبی فتوایی صادر کردند و از دختران 14 تا 16 ساله خواستند که برای جهاد نکاح به کشور سوریه برن. از سوی دیگه دختر جوانی تصاویر برهنه خودش رو بر صفحه فیسبوکش منتشر کرده با این شعار که بدن من به خودم تعلق داره. نکته جالب توجه اینجاست که همون تندروان مذهبی که از دختران می‌خوان خدمات جنسی ساعتی به مردانی که اونها رو مردان جنگجو میشناسند ارائه بدن، برای امینه 19 ساله تقاضای مجازات شلاق و حتی مرگ کردند. به نظر میرسه نوعی آشفتگی در جامعه تونس به خصوص در حوزه مسائل زنان وجود داره. به نظر شما دلیل این آشفتگی چیه؟
من از اساس فکر میکنم که این فتوایی که صادر شده فتوای معتبری نیست. در رسانه‌ها عنوان شده که این فتوا اصلش به شیخ محمد عریفی برمیگرده که خود آقای عریفی این فتوا رو تکذیب کرده، صدور فتوا رو. مجموع دخترانی که از تونس به شکل رسمی گزارش شده که به سوریه رفتن 13 نفر هست و به این ترتیب شاید نشه یک بحران ملی در تونس اون رو خوند. اما در کل وضعیت تونس با توجه به همین دو موضوعی که شما در سوالتون آوردید، یک مقدار وضعیت بحرانی هست که نشأت گرفته از وضعیت حاکم بر تونس بعد از انقلاب و تغییر مکرر دولت‌های این کشور و عدم وجود یک نوع استقرار و امنیت سیاسی و اجتماعی در کشور هست. و از یک طرف دیگه مهمترین موضوع این که با روی کار آمدن اسلامگراها در تونس، حرکات ضد اسلامگرایی در این کشور تقویت شده به خاطر هراسی که مردم از چیزی به اسم اسلامگرایی دارند و همین هراس و فعالیت‌های نیروهای مخالف بر عدم وجود ثبات و امنیت هم تأثیر گذاشته و در مجموع گروهی که بهای بیشتری رو در این عدم ثبات پرداخت کردن زنان تونسی هستند که دچار یک نوع گمگشتگی هویتی و ادغام میان شمال و جنوب این کشور شدن و وضعیت بحرانی اقتصادی هم بر این موضوع تاثیر گذاشته. تا دستاوردهایی که زنان تونسی در سالهای گذشته داشتند در این دوره دو ساله بعد از انقلاب مقدار فروکش بکنه و یک نوع حالت سردرگمی و تشتت در این کشور به وجود بیاد.
آیه مهتدی، بیش از یک سال پیش اولیا ماجد المهدی 20 ساله در کشور مصر تصاویر برهنه خودش رو بر روی وبلاگش منتشر کرد و بلافاصله خانواده‌اش وارد عمل شدند و در بیانیه‌هایی اعلام کردند که از این پس رفتار اولیا رو تحت کنترل خواهند داشت. اما در مورد امینه 19 ساله هم گویا خانواده‌اش اون رو به بیمارستان روانی سپردند. چرا علارغم اینکه چه در مصر و چه در تونس ما جنبش‌های مردمی رو در سال‌های اخیر دیدیم و به نظر میرسه که هر دوی این کشورها تلاش کردن تا به موقعیت بهتری برسن و حتی بر اساس قوانین اسلامی هم دختر بعد از 9 سال بالغ محسوب میشه و بر اساس قوانین اجتماعی هم بعد از 18 سال دختران و پسران مسئول رفتار خودشون هستند. اما چرا در این کشورها خانواده ها از حکومت ها سریع تر عمل کردن؟
من فکر میکنم حرکت هایی که اولیا ماجده در مصر یا امینه در تونس انجام دادن یک نوع جوزدگی انقلابی بود که زمان اون در این کشورها هنوز فرا نرسیده بود. در مصر ما شاهد بیشترین قتل ناموسی بین کشورهای عربی هستیم و تعصب‌های مذهبی و قبیله‌ای و خانوادگی در تونس هم به خصوص بخش جنوبی این کشور وجود داره. کماکان در این کشورها سنت و مذهب نقش اساسی رو ایفا میکنه و خانواده ها هستند که حتی اگر دولت بخواد به یک فرمول سکولار عمل بکنه و کاری به این مسائل نداشته باشه، اما این خانواده ها با همون تعصب فرهنگی و مذهبی که دارن مانع بروز این قبیل رفتارها طرف دخترانشون میشن و جلوی اون رو قبل از دولت و قبل از خود جامعه میگیرن. من در مجموع گمان میکنم که هنوز اون فرهنگ سکولاری که باید بر کشورها حاکم باشه تا به رفتار فردی شهروندان کاری نداشته باشن در این کشورها هنوز دور از دسترس هست و تا اطلاع سنوی افقی برای دستیابی به چنین حکومت‌هایی مثل حکومت‌های اروپایی برای اونها متصور نیست.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش وضعیت زنان در کشورهای عربی رو نگران کننده خونده. آیه مهتدی، با روند که در حال حاضر در این کشورها داره طی میشه، چقدر ممکنه که زنان ساکن این کشورها آزادی ها و برابری هایی رو که تا کنون هم داشتند از دست بدن؟
در برخی از کشورهای عربی مثل سوریه یا مصر حقوق زنان متاسفانه در اولویت هیچ کدوم از نهادها و گروه های فعال سیاسی نیست و شاید آخرین چیزی باشه که به اون فکر میکنن. خود این زنان هم هنوز به باور این نرسیدن که از دستاورد هایی که در گذشته برخی گروه های فعال زنان داشتن میتونن دفاع بکنن یا اونها رو گسترش بدن. بنابراین ممکن هست نه تنها حق و حقوق زنان افزایش پیدا نکنه، بلکه شاهد کاهش دستاوردهای سابق اونها هم باشیم. اما شاید در تونس یک مقدار وضعیت تفاوت بکنه. فرهنگ متفاوت زنان و مردم در تونس بخش قابل توجهش به خاطر رفت آمد توریستی اروپایی ها به این کشور بود، به خصوص بخش شمالی تونس. اکنون با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی که بر کشور بعد از انقلاب حاکم شده، یک مقدار از این روند رفت آمد توریست ها کم شده و افزایش هرج و مرج و همین بحران اقتصادی یک مقدار اولویت های مثل حقوق زنان رو ممکنه در بوته فراموشی گذاشته باشه. اما در آینده برای کشور به خصوصی مثل تونس این امید هست که با استقرار دولت مرکزی، حتی اگر این دولتی دولت اسلامگرا و میانه رو باشه، برخلاف گروه های اسلامگرایی که در سوریه فعالیت میکنن یا برخلاف حکومت عربستان سعودی، این امید هست که با قدرت گرفتن دولت مرکزی در تونس و جنبش های فعال زنان بار دیگر فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و دستاوردهایی که قبلا داشتن رو تقویت بکنن. اما برای چنین عملی افق در باقی کشورهای عربی مثل سوریه و به خصوص لیبی مشاهده نمیشه.
اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه هفتگی صدای دیگر دارید، میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید، zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستم بیرون چشم، سکوت تو را منعکس می کنم. می دونستی من برخلاف همه، تنهایی رو تو جام حس می کنم. رسیدن به تو سرنوشت و دستکاری کردم خودم. میدونستی که اتفاقی نبود، هر بار از جلو چشم تو رد شدم. منم دن دم گوشت حرف میزدم که خمشیدی سمت گلوی منو، تو رو کنار میزدم توی خواب تا شاید بپوشونی روی منو. منم دن دم گوشت حرف
که ادعا میکنه که ثابت بشه دوست داری منو همونقدر که ادعا میکنی. منم دن دم گوشت حرف میزنم که خمشی سمت گلوی منو شاید به پوشونی روی منو.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
با من و مرگت مزده تو بیدن
یکیه بوله یکیه
دل بر من اشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه.
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه به کنارم تو بمون سیر نمیشه اگه پیشم بمونی خوب میمیره دل من از غم تو سیر نمیشه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه روز میره شب بیقرارم میکنه همه تو فهمه بکارم میکنه ناز دستای قشنگ تو منو هم نمک حسن بخارم گل نیلون پر پشت پنجره میگه عشقا چقدر دور گذره تو رو من به سطح و دنیا نمیدم گرچه جونم غم تو در خطره وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه دیدن تو سیر نمیشه به کنارم تو بمون دیر نمیشه اگه پیشم بمونی خوبه میمیره دل من از غم تو پیر نمیشه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه همه پروفیسه به کار هم میکنه ناز دستای قشنگ تو منو هم نمک حسن با خار هم میکنه گل نیلو پر پشت پنجره میگه عشقا چقدر زود گذره تو رو من به سطح دنیا نمیدم گرچه جونم غم تو در خطره وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار با تو میکنم.
نمیتونم ببخشم، دور شو برو نبینم، تیکه ای بودی از دلم خشکیدی و بریدم. هزار یک رنگی بدون دروغ و نیرنگی بدون، واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدون. راهم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. راهم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی تو با ما بد کردی. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیکه پاره از بدنم. تو این ناباوری ها هم شدی زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم، از جلوی چشام برو. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیکه پاره از بدنم. تو این ناباوری ها تن شدی یه زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم، از جلوی چشام برو. سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. آره راهم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. نتونستی چی کردی ماما بد کردی راهم و سب کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی ماما بد کردی